بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا به گفتگوهای خود با ایران بر سر برنامه هسته‌ای ادامه می دهد. رئیس جمهوری روسیه امروز از قزاقستان دیدار می کند. برنده و یا برندگان جایزه نوبل فیزیک امروز در پایتخت سوئد معرفی می شود.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران، سه شنبه 3 اکتبر 2006 میلادی، 11 مهر ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. میزبان شما هستم در روزی که 65 سال پیش آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی اعلام کرد روسیه در هم شکسته شده و هرگز دیگر سر بر نخواهد داشت. میزبان شما هستم در روزی که 54 سال پیش بریتانیا نخستین آزمایش اتمیش را با موفقیت انجام داد. میزبان شما هستم در زادروز دو چهره شاخص، گور ویدال نویسنده و سناریست نامدار، او 81 ساله می شود. چابی چکر خواننده سرشناس 65 ساله می شود. میزبان شما هستم در روزی که به روایت روزنامک اردشیر پاپکان بنیانگذار دودمان شاهنشاهی ساسانی با میترا دختر اردوان پنجم ازدواج کرد، 1780 سال پیش. و به روایت همین آشیان اینترنتی ایرانیان پولاد را اختراع کردند، 1406 سال پیش. پیش از هر چیز، خارشکاف و پولادین، اشکان پازوکی با تازه ترین خبرها.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات با نماینده ایران درباره برنامه های اتمی جمهوری اسلامی را از سر گرفته است. آقای سولانا هشدار داد زمان برای مذاکره با ایران درباره برنامه اتمیش محدود است. با این حال این گزارش را که صبر او رو به اتمام است رد کرد. آقای سولانا گفت قرار است به زودی یک گفتگوی تلفنی با علی لاریجانی انجام دهد. قرار است امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از قزاقستان دیدار کند. بر پایه گزارش سرویس خبری کرملین، آقای پوتین و نور سلطان نظربایف همتای قزاق وی درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. نتیجه یک رأی‌گیری غیررسمی در سازمان ملل حاکی از آن است که احتمال پیروزی بان کیمون وزیر امور خارجه کره جنوبی در کسب مقام دبیرکلی سازمان ملل متحد زیاد باشد. اندکی پس از این رأی‌گیری غیررسمی، ششی تارور معاون امور اطلاع رسانی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که از دوره رقابت بر سر این مقام خارج شده است. قرار است شورای امنیت رأی‌گیری رسمی برای انتخاب 8 دبیرکل در طول تاریخ 60 ساله سازمان ملل را روز 17 مهر ماه برگزار کند. پیشنهاد شورای امنیت سپس باید به تصویب نهایی مجمع عمومی این سازمان متشکل از 192 کشور برسد. قرار است امروز در استکهلم پایتخت سوئد نام برنده و یا برندگان جایزه نوبل در رشته فیزیک اعلام شود. روز گذشته کمیته نوبل به دو دانشمند آمریکایی جایزه نوبل در رشته پزشکی اعطا کرد. این دو دانشمند به خاطر کشف مکانیزم مؤثر در کنترل جریان اطلاعات ژنتیکی جایزه نوبل را از آن خود کردند. سازمان عفو بین الملل دستگیری بیش از 40 نفر از هواداران آیت الله حسین کاظمینی بروجردی در 7 مهر را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری این افراد شده است. عفو بین الملل با اشاره به احتمال دستگیری آیت الله بروجردی خواستار توقف آزار و اذیت این روحانی و طرفدارانش شده است. این سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است که عده‌ای از طرفداران آیت الله کاظمینی بروجردی در زندان شکنجه شدند. آیت الله بروجردی از حامیان جدایی دین از دولت است.
اشکان پازوکی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. خاویر سولانا میگوید زمان برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به سرعت رو به پایان می‌رود. همزمان آمریکا از پیشرفت در راه توافق بر سر مجازات و تحریم جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. نیروهای موسوم به اصولگرا در ایران موج تازه‌ای از حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی را به راه انداختند. خواهیم دید که میزان تولید نفت ایران در عرض 30 سال 50% تنزل یافته است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید زمان برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به سرعت رو به پایان می رود، در حالی که بزرگترین مانع بر سر این راه همچنان بر جای مانده است. مانعی که آقای سولانا از آن یاد کرده در واقع مهمترین مانع در راه رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی است. این مانع اصلی شرط تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، شرطی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ادامه گفتگوی هسته‌ای با جمهوری اسلامی تعیین کرده است. اما به گفته تهران برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است و ایران به عنوان امضا کننده NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه از حق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار است. در نتیجه تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به عنوان پیش شرط گفتگوهای هسته‌ای نمیتوان پذیرفت. با این حال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه جمهوری اسلامی را به تعلیق این روند موظف ساخته و تهدید کرده است که اگر این کار انجام نگیرد تحریم‌ها و مجازات‌هایی بین‌المللی برای تهران وضع خواهد شد. چین و روسیه که به آخرین قطعنامه شورای امنیت درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و تهران را به تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم ملزم کردند، درباره تحریم و مجازات جمهوری اسلامی با همراهان یاد شدهشان هنوز به توافق نرسیدند و معتقدند که پیش از وضع مجازات و تحریم‌هایی برای جمهوری اسلامی باید به دیپلماسی فرصت بیشتری داد تا شاید راهی برای رفع بحران هسته‌ای حکومت تهران به دست آید. از سوی دیگر جهان غرب به رهبری آمریکا با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری‌های هسته‌ای در ایران که سرانجام نیز نزدیک به 4 سال پیش چند و چون آن برخلاف خواست جمهوری اسلامی برملا شد، به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران مشکوک است و می‌گوید ایران به عنوان امضا کننده NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه موظف بوده است کلیه فعالیت‌های هسته‌ایش را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد. اما 18 سال تمام تهران این تعهد را نادیده گرفت. در نتیجه تا زمان جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، تهران باید از غنی‌سازی اورانیوم چشم بپوشد. جهان غرب در قبال توقف این روند سبدی از پیشنهادهای تشویقی به تهران عرضه کرده که جمهوری اسلامی هنوز با پذیرفتن آن موافقت نکرده است. همزمان با آنچه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان فرصت برای رفع بحران هسته‌ای تهران خوانده است، نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا از پیشرفت‌هایی در زمینه توافق اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل بر سر چند و چون تحریم و مجازات جمهوری اسلامی خبر داده است. گزارشی در همین زمینه. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گفته یک دیپلمات بلندپایه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، دیپلمات‌های این کشور پیشرفت‌های خوبی در زمینه گرفتن موافقت متحدان آمریکا برای یک رشته تحریم‌های احتمالی علیه ایران داشتند. به گفته این دیپلمات نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، در حال تبادل نظر با 4 کشور دیگر عضو دائمی شورای امنیت و کشور آلمان درباره محتوای تحریم‌هایی است که سازمان ملل در صورت به توافق نرسیدن با ایران اعمال خواهد کرد. این تبادل نظرها همزمان با گفتگوهای خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با مقام‌های ایرانی انجام می‌گیرد. این دیپلمات آمریکایی گفتگوهای آقای برنز با همپیمانان آمریکا را در زمینه روشن کردن جزئیات اقدام‌های تحریمی احتمالی بسیار موفقیت‌آمیز خوانده است و می‌گوید جدول زمانی برای تهیه یک خطنامه سازمان ملل درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران می‌تواند پس از دیدار وزیران خارجه 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در روز جمعه این هفته تهیه شود. ضرب العجل شورای امنیت سازمان ملل به ایران برای به تعلیق در آوردن عملیات غنی‌سازی بیش از یک ماه پیش پایان یافت، اما ایران حاضر نشد به این قطعنامه گردن نهد و عملیات غنی‌سازی خود را متوقف کند. با وجود عدم تمکین ایران به قطعنامه شورای امنیت، این شورا قطعنامه‌ای برای مجازات ایران به تصویب نرساند. آمریکا که میگوید ایران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای است و خواهان اعمال تحریم‌های علیه ایران است، نتوانست موافقت دیگر اعضای دائمی شورای امنیت را در این زمینه جلب کند. در دیدار وزیران خارجه 5 به اضافه 1 که 2 هفته پیش در نیویورک انجام شد، آمریکا به طور ضمنی با پیشنهاد 5 کشور دیگر برای دادن فرصتی بیشتر برای مذاکره اتحادیه اروپا با ایران موافقت کرد. در پی این توافق بود که هفته گذشته خاویر سولانا با علی لاریجانی در برلین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها روز دوشنبه دیروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگوی تلفنی داشته است. در این گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور توافق کردند برای دستیابی به موضعی واحد در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تلاش کنند. تحریم‌های احتمالی علیه ایران در برگیرنده محدودیت فروش تجهیزات و اقلام صنعتی که کاربرد دوگانه دارند و می‌توانند در صنایع هسته‌ای به کار گرفته شوند، جلوگیری از گردش سرمایه و دارایی‌های ایران و ممنوعیت رفت آمد ایرانیانی که به نحوی در ارتباط با صنایع هسته‌ای ایران هستند خواهد بود. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است امروز علی لاریجانی و خاویر سولانا با یکدیگر یک گفتگوی تلفنی داشته باشند. همین خبرگزاری ضمن اعلام یک گفتگوی تلفنی علی لاریجانی با وزیر خارجه چین در روز دوشنبه خبر داده است که امروز ایگور ایوانوف، دبیر شورای امنیت روسیه، به تهران می‌آید.
پیشرفت در راه توافق بر سر تحریم و مجازات جمهوری اسلامی. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد. اکبر هاشمی رفسنجانی دوبار رئیس مجلس، دوبار رئیس جمهوری و همکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با مزه انتقادهای تند و تیز چندان ناآشنا نیست. اما نوشته فاطمه رجبی، همسر غلام حسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از تند و تیزترین انتقادهایی است که آقای هاشمی رفسنجانی تا کنون با آن روبرو شده است. خانم رجبی در پایگاه اینترنتی انصار حزب الله ansarnews.com زیر عنوان پرده‌ها کنار می‌رود می‌نویسد: انتشار نامه محرمانه آیت الله خمینی توسط دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گوشه ای از پروژه مافیای قدرت و ثروت را نمایان ساخت. اشاره خانم رجبی به نامه ای از آیت الله خمینی است که اکبر هاشمی رفسنجانی، همزمان با آنچه در ایران هفته دفاع مقدس نامیده می شود، آن را منتشر کرد. آیت الله خمینی در همین نامه همزمان با تشریح دلایل ضرورت پذیرش قطعنامه آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و عراق از قول فرمانده سپاه پاسداران می نویسد که حکومت تهران برای ادامه جنگ با عراق به سلاح‌های لیزری و اتمی نیاز دارد. نکته‌ای که بیدرنگ انتشار آن در رسانه‌های گروهی ایران رسماً ممنوع شد. خانم رجبی با اشاره به همین نامه است که از مسئولان جمهوری اسلامی صریحاً می‌خواهد که هرچه پرونده و سند محرمانه در دست اکبر هاشمی رفسنجانی است، بیدرنگ از او بگیرند. در حالی که عصرنو یکی از آشیانهای اینترنتی درون ایران یادآوری کرده است که این نامه 10 سال پیش در ضمن خاطرات آیت الله العظما حسین علی منتظری جانشین برکنار شده آیت الله خمینی به عنوان ولی فقیه منتشر شده است. شماری از ناظران میگویند برخلاف آنچه نیروهای موسوم به اصولگرا درباره انتشار این نامه گفتند، روش جمهوری اسلامی در زمینه اسناد و مدارک همواره پرده پوشی و استتار کامل بوده است. آنچنان که تهران برخلاف روش حکومت‌های انقلابی دیگر در گوشه و کنار جهان تا کنون حتی اسناد ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت دوران محمد رضا شاه پهلوی را هم منتشر نکرده است. در حالی که اکثریت قریب به اتفاق حکومت‌های انقلابی اسناد اطلاعاتی حکومت‌های قبلیشان را حد اکثر پس از 10 سال روی اینترنت گذاشتند و هر کسی می‌تواند ببیند که در حکومت گذشته پرونده امنیتیش چه بوده است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. ناامنی‌ها در شرق و غرب و جنوب ایران وارداتی است. این را جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است، به نوشته رسالت. از سوی دیگر روزنامه کیهان همچنان گرم بازتاب دادن واکنش‌ها به انتشار نامه آیت الله خمینی در آستانه پذیرش آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و عراق است. فریدون زرنگار از رادیو فردا و گلچینی از روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت به نقل از جانشین فرماندهی نیروی انتظامی نوشته که اکثر ناامنی‌های موجود در شرق، غرب و جنوب کشور وارداتی و محصول کشورهای بیگانه است. به نوشته این روزنامه، حسین ذوالفقاری همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی با اشاره به ناآرامی‌های شرق کشور گفته که حرکات مسلحانه جدید طی 1 سال گذشته در شرق کشور محصول تفرقه افکنی بوده و ادعا کرده که این درگیری‌ها توسط کشورهای غربی سازماندهی شدند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین سلاح، مشروبات الکلی و محصولات فرهنگی را از جمله مواردی نام برده که بیشترین ورودی به کشور را دارند. روزنامه خراسان خبر داده که 44% از واردات خودرو به ایران در انحصار 10 فرد حقیقی و حقوقی است. این روزنامه با انتشار آماری از ورود خودروی وارداتی در 5 ماهه اول سال 85 نوشته که 3076 خودرو معادل 44% خودروهای وارداتی به کشور در این 5 ماه در انحصار 10 شخص حقیقی و حقوقی بوده است. روزنامه کیهان در ادامه بازتاب‌های انتشار نامه آیت الله خمینی درباره پذیرش آتش‌بس توسط دفتر هاشمی رفسنجانی یادداشتی با عنوان یکی بر سر شاخ بن می‌برد از احمد توکلی، رقیب سابق هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری و عضو راستگرای مجلس را منتشر کرده است. توکلی در این یادداشت ماجرای انتشار این نامه را بسیار تلخ و تعجب آور خوانده و هاشمی رفسنجانی را به انتشار نامه بی اندازه مهم متهم کرده است. نویسنده روزنامه کیهان اقدام رفسنجانی را انتشار اسناد سری نظام گناه بزرگ، تلخ و نابخشودنی خوانده و نوشته که انتشار این نامه دوستان جمهوری اسلامی را گیج و دشمنان را متحیر ولی شادمان کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی برخلاف کیهان از قول قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی نوشته که این نامه غیر محرمانه بوده است. جمهوری اسلامی در این حال در ستون جهت اطلاع خود خبر داده که این نامه بیش از 10 سال پیش و برای نخستین بار توسط آیت الله منتظری و در جلد دوم کتاب خاطرات وی به چاپ رسیده است. این روزنامه انتقادات وارد شده به هاشمی رفسنجانی درباره انتشار این نامه را حاکی از عمق بی اطلاعی و عدم مطالعه آقایان دانسته و نوشته که در این ماجرا افشایی در کار نبوده است. روزنامه صاحب قلم از پایان مرخصی مانا نیستانی و مهرداد قاسم فر خبر داده و نوشته که این دو روزنامه نگار امروز به زندان باز می گردن. روزنامه کارگزاران از عذرخواهی یک عضو مجلس از سینماگران کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سعید ابوطالبی که از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حضور چند نفر از کارگردانان سینما و معاون سینمایی وزارت ارشاد در جلسه اخیر این کمیسیون اعلام کرده که در این جلسه مشخص شد که در گزارش تحقیق و تفحص از روش علمی استفاده نشده. و در آخر روزنامه همبستگی از دستگیری یک شبکه بمبگذار خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مراکز امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که یک شبکه بمبگذار تجزیه طلب با گرایش‌های عربی متشکل از نفر را در تهران و آبادان شناسایی و دستگیر کردند.
مانا نیستانی امروز به زندان باز می‌گردد. فریدون زرنگار روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زد. میهمان رادیو فردایید. کمبود شدید سرمایه و تکنولوژی در میدان‌های نفت و گاز ایران و ناتوانی جمهوری اسلامی از تأمین مشارکت فعال سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه، جایگاه آن کشور را در بازار جهانی انرژی و آینده آن به شدت تضعیف کرده است. گفتار اقتصادی روز، فریدون خواند.
اقتصاد روز.
بن‌بست کنونی در همکاری میان ایران و ژاپن بر سر بهره برداری از میدان نفتی آزادگان، بیش از آن که رویدادی نامنتظره و حیرت برانگیز باشد، نشانه بدیهی و تازه است از تأثیر فضای سیاسی بین‌المللی ایران بر فعالیت‌های اقتصادی این کشور. حتی پیش از مطرح شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که در حال حاضر طبعا یکی از مهمترین عوامل نهایی نشدن موافقتنامه همکاری میان تهران و توکیو است، مجموعه گزینه‌های ایران در سیاست خارجی راه را بر عادی شدن جایگاه این کشور در شبکه روابط بین‌المللی بست و هزینه سنگینی را بر اقتصاد آن تحمیل کرد، از جمله در عرصه حیاتی نفت و گاز. البته شرکت‌های نفتی بین‌المللی طی دو دهه گذشته از ایران دست نشستند، ولی شور و شوق چندانی نیز در قبال آن از خود نشان ندادند. سالنامه 2006 سازمان اوپک مواضع ضعیف ایران را در بازار بین‌المللی نفت به نمایش می‌گذارد. بر پایه آمار انتشار یافته در این سالنامه، کل صادرات روزانه نفت خام ایران از 5,369,000 بشکه در 1975 به 2,394,000 بشکه در 2005 میلادی کاهش یافته. به بیان دیگر، طی مدت 30 سال گذشته صادرات روزانه نفت ایران، منبع اصلی تأمین درآمد ارزی کشور، 55% سقوط کرده است. اگر کل صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی را با هم در نظر بگیریم، ایران از مقام دومین صادرکننده به سومین صادرکننده اوپک تنزل یافته و بعد از عربستان سعودی و ونزوئلا قرار گرفته است. آمار اوپک نشان می‌دهد که 3 کشور امارات متحده عربی، نیجریه و کویت از لحاظ صدور نفت خام و فرآورده‌های نفتی به سرعت به مواضع ایران نزدیک می‌شوند و ایران به احتمال فراوان در آینده نچندان دور به 6th صادرکننده اوپک بدل خواهد شد. در پی انتشار خبر لغو احتمالی قرارداد میان ایران و ژاپن بر سر بهره برداری از میدان نفتی آزادگان، کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت انعقاد قرارداد مورد نظر از ابتدا نادرست بوده و طرح توسعه این میدان به گفته او باید به شرکت‌های داخلی سپرده شود. آمار انتشار یافته در سالنامه اوپک نشان می‌دهد که در اقتصاد نیز همانند مدیریت سیاست و جنگ، شعار پردازی می‌تواند به فاجعه منتهی شود.
گفتار اقتصادی روز را می‌شنیدیم از دکتر فریدون خاوند. همزمان اشکان پازوکی از رادیو فردا درهای بازار تهران را به روی ما می‌گشاید. البته تنگ دست‌های بازار گریزی مثل این کمینه یادمان هست. این گفته حافظ را. هنگام تنگ دستی در عیش گوش و مستی، هنگام تنگ دستی در عیش گوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. اما این غیر تنگ دست ها و این اشکان پازوکی تا گران نخرند ارزان نفروشند.
در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا همچنان 923 تومان، هر واحد پول اروپا یورو 1174 تومان و هر پوند انگلیس 1731 تومان خرید و فروش می شود. در بازار نیمه رسمی طلای تهران نیز قیمت هر قطعه تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم به 162 هزار تومان، طرح جدید 136700 تومان، نیم سکه 69000 تومان و ربع سکه بهار آزادی به 36700 تومان رسیده است. همچنین در این بازار هر مثقال طلای آب شده 62500 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 13560 تومان معامله می شود. قیمت هر بشک نفت خام برنت دریای شمال نیز در بازار لندن برای تحویل در ماه نوامبر به 60 دلار و 45 سنت رسیده است.
تا صدای جرنگ جرنگ سکه ها و شرشر نفت و شرشر نفت و پرپر اسکناس ها فرو بنشیند، روی سکوی ورزشگاه خبر می نشینیم. فریبرز غریب و تازه ترین های جهان تیر و توپ و تکل.
دنیای ورزش.
در آغاز هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های سایپا و پرسپولیس با پیروزی در مقابل رقیبان به صدر جدول صعود کردند. سپاهان در خانه متوقف شد و ملوان انزلی با شکست میزبانش پاس تهران خالق شگفتی شد. در این بازی‌ها که دوشنبه شب انجام شد، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 50000 تماشاگر با دو گل احسان خرسندی در دقیقه 16 و علیرضا واحدی نیکبخت در دقیقه 42 پیکان را مغلوب کرد. سایپا در ورزشگاه شریعتی کرج با نتیجه 3-1 راهن را شکست داد. سپاهان اصفهان در ورزشگاه خانگیش در مقابل میزبان خود برق شیراز با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد و قوی سپید انزلی در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران میزبانش پاس را 2-1 شکست داد تا ضمن خلق شگفتی هفته پنجم 3 امتیاز شیرینو با ارزش کسب کند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر تیم‌های سایپا و پرسپولیس با کسب 3 امتیاز دیدارهای دوشنبه شب به ترتیب با 11 و 9 امتیاز به مکان‌های اول و دوم جدول صعود کردند و استقلال تهران با 9 امتیاز اما به خاطر تفاضل گل کمتر در جای سوم قرار گرفت. در ادامه هفته پنجم سه‌شنبه شب استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از سباباتچی پذیرایی خواهد کرد. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران درباره تصمیم فدراسیون جهانی در مورد دوپینگ اعضای تیم ملی این کشور گفت: با توجه به هجوم برخی از کشورها برای افزایش محرومیت ایران و ابعاد وسیع این اتفاق، از تصمیم گرفته شده از سوی فدراسیون جهانی راضی هستم. علی مرادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین افزود: سهل‌انگاری ایوانوف سرمربی بلغارستانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مورد دوپینگ ورزشکاران غیرقابل بخشش است و کمیته ملی المپیک باید به صورت جدی با او برخورد کند. در شهریور ماه گذشته پس از اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ به صورت سرزده از 11 وزنه‌بردار تیم ملی ایران آزمایش به عمل آوردند، جواب آزمایش 9 وزنه‌بردار مثبت بود و فدراسیون جهانی وزنه‌برداری روز دوشنبه 8 تن از این وزنه‌برداران را هر کدام به مدت 2 سال و 9مین ورزشکار را به نام محسن داوودی با توجه به سابقه قبلی برای همیشه از حضور در میادین ورزشی محروم کرد. همچنین بر اساس رأی صادره، فدراسیون وزنه‌برداری ایران نیز به پرداخت مبلغ 400000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
وریه‌ها را از هوای سه‌شنبه ایران پر کنیم و مجله بامدادی را ببندیم. اشکان پازوکی هوای من و شما را دارد.
هوای امروز.
هوای تهران امروز کمی خنک‌تر خواهد شد. دمای هوا در گرم‌ترین ساعت‌های روز با حدود 3 درجه کاهش نسبت به روز گذشته به 28 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. ضمن اینکه در بیشتر ساعت‌های روز در تهران آسمانی صاف تا کمی ابری خواهیم داشت، گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد. میانگین میزان رطوبت هوای شهر نیز حدود 17% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. اما امروز در کرانه های دریای خزر بارش باران خواهیم داشت همراه با وزش باد و کاهش دما. برای نواحی شمال غرب و غرب کشور هم آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری پیش بینی شده، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد. هوای استان های قزوین، کرمانشاه، همدان، سمنان و چهارمحال و بختیاری هم امروز صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط در بعضی از ساعت های روز با وزش باد و افزایش ابر همراه خواهد بود. آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در ساعت‌های بعد از ظهر و شب همراه با افزایش ابر وضعیتی است که برای استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان پیش بینی شده. در استان هرمزگان و سواحل جزایر خلیج فارس هم امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گاهی همراه با غبار و در دیگر نقاط کشور هم آسمانی صاف تا کمی ابری خواهیم داشت.
سه شنبه تان خوش، علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد.